اشتباه دومی که میخوام توی این فایل صوتی در موردش با شما صحبت کنم این هستش که یک سری از کسب و کارها با قراردادها یا اصول قراردادنویسی آشنا نیستن و یا به دلیل اینکه نمیدونن چطور میتونن یک قرارداد معتبر و صحیح رو تنظیم کنن، معمولاً دچار مشکل و چالش‌های حقوقی میشن. بیاید چند روز گذشتم رو با خودمون مرور کنیم. ببینیم تو روابط یا حیطه‌های مختلف زندگیمون، کاری، دوستانه، خانوادگی، چه قول‌هایی دادیم؟ آیا تونستیم به قول‌های شفاهی که به نزدیکترین کسامون دادیم جامعه عمل بپوشونیم؟ تو عالم تجارت، تو عالم کسب و کار، افراد برای اینکه بتونن به توافقات شفاهی خودشون جامعه عمل بپوشونن یا به نوعی به صورت یک سند اون رو در بیارن و در مواقع لزوم در له یا علیه خودشون از اون استفاده کنن، یعنی به نفع خودشون یا به ضرر خودشون از اون بهره بگیرن، میان اون توافقات، اون قولها یا تعهدات خودشون رو مکتوب میکنن، در قالب یک قرارداد میبرن و به اون اعتبار میبخشن تا از طریق جایگاه خاصی که قانونگذار به این قراردادها داده، به این توافقات کتبی داده، بتونن از حمایتهای قانونی و ضمانت اجراهای خاص اون برخوردار بشن. تو مواد مختلف قانون تعریف خاص و مشخصی از یک قرارداد یا معامله به عمل نیومده، اما ماده 183 قانون مدنی تعریف عقد رو که معمولاً حقوقدانان رو معادل یک قرارداد یا معامله در نظر گرفتن به این شکل گفته که عقد عبارت از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر تعهد به امری کنن و اون مورد قبول اونها باشه، یعنی تعهد کنن که یک کاری رو انجام بدن و انجام اون موضوع مورد قبول و توافق طرفین باشه. پس یک عقد یا یک قرارداد باید دو صفت داشته باشه. اول از اینکه توافق اولیه‌ای باعث به وجود اومدن اون شده باشه و اینکه معمولاً توافق زمانی بین افراد ایجاد میشه که بتونن به صورت مشخص و معینی در مورد موضوعات خودشون صحبت کنن، اون رو برای همدیگه شرح بدن و در مورد خصوصیات و اوصاف اون به یک نتیجه مشترکی برسن. مطابق ماده 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی که افراد تنظیم میکنن در صورتی که مخالف صریح قانون نباشه نافذ هستش، یعنی دارای اعتبار هست. یعنی توافقات مکتوب افراد در مواردی که مشکل قانونی نداشته باشه صحیح و دارای اعتباره، یعنی قانون به من و شما اجازه داده در موضوعاتی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشه، موضوعاتی رو که بین خودمون مورد توافق هست در قالب یک قرارداد مکتوب کنیم، به اون اعتبار بدیم و به موجب قانون برای خودمون لازم الاجرا کنیم. برای صحت هر معامله یا هر عقدی لازمه که اولا طرفین قصد و رضا داشته باشن در مورد انجام معامله، یعنی قلباً به انجام اون موضوع راضی باشن، کسی اونها رو مجبور نکرده باشه، اصطلاحاً در حالت اضطرار یا اکراه نباشن که اون معامله یا اون قرارداد رو منعقد میکنن یا امضا داشته باشن. دومین ویژگی برای صحت یک معامله یا قرارداد این هستش که طرفین اون قرارداد اهلیت لازم رو داشته باشن. بین موضوعات حقوقی، بین حقوقدانان در مورد اهلیت به دو صورت بحث میشه. یکی اینکه میگن افراد باید اهلیت تمتع داشته باشن، یعنی بتونن از اون حقوق اولیه برخوردار بشن که قانونگذار برای همه افراد این سطح اهلیت رو مجاز دونسته. اما اهلیت سطح دوم اهلیت استیفا هستش، یعنی افراد مجاز باشن شرایطی رو داشته باشن که بتونن اون حقوق اولیه خودشون رو اجرا کنن. پس دومی موضوع برای صحت معامله شد اهلیت طرفین. اما سومین موضوع این هستش که موضوع مورد معامله یا موضوع یک قرارداد باید یک موضوع معینی باشه. اون موضوع نباید مبهم یا مردد باشه. و چهارم این که موضوع یک معامله یا موضوع یک قرارداد باید مشروع باشه. طرفین نمیتونن قراردادی بین خودشون منعقد کنن که جهت اون معامله مشروع نباشه. مثلا انجام یک خرید و فروش برای موضوع اسلحه یا اجاره یک منزل برای تأسیس یک قمارخانه. موضوعاتی هستش که مشروعیت جهت اون معامله صحیح نیست و از این نظر اون عقد، اون معامله یک معامله باطلی محسوب میشه. بعد از صحبت در مورد مفهوم یک معامله یا قرارداد و بررسی شرایط صحت یک معامله یا قرارداد، میرسیم به مبحث طرفین یک قرارداد. طرفین یک قرارداد میتونن شخص حقیقی یا شخص حقوقی باشن. اگر حضور ذهن داشته باشید، در اشتباه شماره 1 صحبت کردیم در مورد اینکه شما میخواید کسب و کارتون به صورت شخص حقیقی باشه یا در قالب یک شخص حقوقی که نام بردیم از شرکت‌های تجاری، هر کدوم از سازمان‌ها یا ارگان‌ها. اینجا هم به همین صورت هستش. طرفین یک قرارداد میتونه یک فرد باشه، یعنی یک فرد حقیقی، یا یک شخص حقوقی باشه مثل یک شرکت، یا یک فرد در مقابل یک شرکت باشه، یا یک فرد در مقابل چند نفر باشه که حتی عنوان شرکت رو نداشته باشن. بعد از موضوع طرفین قرارداد میپردازیم به مبحث موضوع یک قرارداد. گفتیم اینکه موضوع یک قرارداد معین، مشخص و غیر مبهم باشه از شرایط صحت و صحیح بودن یک قرارداد محسوب میشه. و موضوع بعد این هستش که موضوع یک معامله لازمه که موقع اون قرارداد یا معامله موجود باشه یا شرایطی وجود داشته باشه که در آینده قابل تصور باشه، یعنی قابل پیش بینی باشه که در آینده اون کالا، اون موضوع قابلیت به وجود آوردن رو داشته باشه. و اینکه موضوع یک قرارداد باید قابلیت نقل و انتقال رو داشته باشه. خب فکر میکنم زمان اون رسیده که بپردازیم به مبحث قرارداد نویسی. شاید این سوال توی ذهن شما هم باشه که اصلا چه لزومی داره که ما یک قرارداد رو تنظیم بکنیم، یا چه مزایایی میتونیم برای نوشتن یک قرارداد عنوان کنیم. اولین مزیتی که تنظیم یک قرارداد داره این استش که ما با نوشتن یک قرارداد یا با مکتوب کردن توافقاتمون در واقع داریم عینیت میبخشیم یا به نوعی رسمیت میبخشیم به اون توافقاتی که بین ما حاصل شده. و اینکه تنظیم یک قرارداد برای انجام تشریفات اداری و مالیاتی لازم هستش و اینکه ما میتونیم به عنوان یک قرارداد به عنوان یک دلیل و سند استفاده کنیم. و شاید دور از ذهن نیستش که اگر انتظار اینو داشته باشیم که تمام توافقات شفاهی ما باید در ذهنمون بمونه، ولی وقتی اونها رو مکتوب کنیم، وقتی اونها رو در قالب یک قرارداد بیاریم، به اون اعتبار ببخشیم، حتی اگر از ذهن ما خارج بشه، اسنادی وجود داره که دلالت میکنه بر وجود اون موضوعات، بر وجود اون توافقات و تعهدات بعدی که پیرو اون شکل گرفته. خب حالا میخوایم یک قرارداد تنظیم کنیم. اولین عبارتی که بالای یک قرارداد قرار میگیره عنوان یک قرارداد هست. منظور از عنوان اون عبارتی هستش که طرفین برای قرارداد خودشون در نظر میگیرن. مثلا قرارداد راجع به خرید یک خونه، قرارداد راجع به اجاره یک آپارتمان، قرارداد راجب مشاوره راجب یک موضوعی، اعطای وکالت، انجام یک پروژه شراکتی یا امثال این. اما نکته‌ای که در مورد عنوان قرارداد وجود داره این هستش که عنوان یک قرارداد در واقع بیانگر عملیات حقوقی اون قرارداد هستش، یعنی چه اون قرارداد انجام بشه چه انجام نشه، شرایطیه که اون عنوان توصیف کننده موضوع متن یک قرارداد هست رو مشخص میکنه و اینکه عنوان یک قرارداد لازمه که همخونی داشته باشه با ماهیت اون قرارداد. دوستان، بعضن مشاهده شده که بعضی از قضات در رسیدگی به پرونده های اختلافات قراردادی معمولا عنوان قرارداد رو در نظر نگرفتن، چون اون هماهنگی و تطابق لازم رو با محتوا و متن قرارداد نداشته و بر اساس محتویات کلی یا ماهیت و مفاهیمی که از عبارات اون قرارداد استنباط کرده عنوان اون قرارداد رو مشخص کرده. خب نوبت رسید به اجزای یک قرارداد. گفتیم تو مبحث قبلی که طرفین یک قرارداد، موضوع یک قرارداد و حالا میپردازیم به مدت قرارداد. اما اگر بخوام لیستوار این اجزای قرارداد رو نام ببرم، شرایط کلی یا تعهدات قراردادی هست، شروطی که طرفین قرارداد میخوان برای موضوع قراردادی خودشون در نظر بگیرن، ضمانت اجرای یک قرارداد، مبحث خاتمه قرارداد و پیشبینی حل اختلاف قراردادی و خاتمه یک قرارداد مبحث امضا و ابلاغ یک قرارداد خواهد بود. در مبحث مدت قرارداد دونستن این مطلب مفید فایده خواهد بود که ما در مدت قرارداد با چند تاریخ روبرو هستیم. اول تاریخ انعقاد یک قرارداد، یعنی تاریخی که یک قرارداد بسته میشه و به اصطلاح امضا میشه. اما بعضن توی یک سری قراردادها که موضوع انجام پروژه خاصی هستش، تاریخ امضا یک قرارداد با تاریخ شروع قرارداد متفاوت خواهد بود. مثلا قراره یه ملکی در اختیار یک فردی قرار بگیره، تاریخ انعقاد قرارداد 1/1/96، اما تاریخ شروع قرارداد به خاطر انجام یک سری موضوعات تکمیلی اون ساختمون یا انجام یک سری موضوعات تزئیناتی یا دکوراتور داخل مثلا میشه از 1/2/96. اما یک قرارداد حتما باید تاریخ ابتدا و انتهای اون مشخص باشه، چون اگر موضوع تعهد در این زمان مشخص شده ای که ابتداش معینه انتهاش هم معینه انجام نشه، اون فردی که اون تعهد به نفعش بوده یا از عدم انجام این موضوع قراردادی متحمل خسارتی شده، برای اینکه بتونه در دادگاه اثبات کنه و مطالبه خسارت داشته باشه و دادگاه بتونه براش تعیین خسارت بکنه، لازمه که این مدت قرارداد مشخص باشه، یعنی از تاریخ خاتمه قرارداد اون فرد محق خواهد بود نسبت به دریافت خسارت تأخیر یا موارد اینچنینی. از دیگر اجزای یک قرارداد مبحث شروط ضمن یک عقد یا شروط ضمن یک قرارداد هستش. قسمت شروط بهترین قسمت هستش برای مانور دادن توافقات تکمیلی و پوشاندن بقیه قسمت‌هایی که تا یه حدی میتونه اختلاف برانگیز باشه در یک قرارداد. کلیه موارد مربوط به خسارت‌ها، مسئولیت‌ها و حتی اینکه مسئولیت‌ها به چه ترتیبی بین طرفین باشه، مثلا به صورت مساوی باشه، بالمناسبه باشه، به صورت تضامنی باشه یا به صورت نسبی باشه. مبحث مربوط به اختیارات فسخ یک قرارداد یا اصطلاح حقوقی خیارات رو میتونیم در اون در نظر بگیریم. میتونیم یک سری موائد و ضمانت اجراها رو در این قسمت شروط ضمن عقد بیاریم. اما یادمون باشه که هر تعهدی در یک قرارداد باید دارای یک ضمانت اجرا باشه. این ضمانت اجرا نباید به صورت کلی تعیین بشه، چرا که ضمانت اجرای یک تعهد قابل تسری به تعهدات دیگه نیستش. و دیگر اینکه در شروط ضمن عقد باید همه فروض و حالتهای لازم رو پیش بینی کنیم. مثلا اگر قرار شرط مدت بذاریم، بگیم که اگر ظرف یک ماه انجام نشد این حالته، اگر یک ماه دیرتر شد تا 6 ماه این وضعیته، یعنی با این درصد خسارت. در قسمت شروط ضمن معامله یا یک قرارداد میتونیم در مورد ثمن معامله یا مبلغ یک قرارداد یا عوض این اون قرارداد هم صحبت کنیم یا مواردی رو بیاریم. میتونیم شرط کنیم که ضمن یک قرارداد داره چک یا سفته از طرف خریدار به فروشنده میاد، یا مشخص کنیم که اون چک یا سفته چه شرایطی رو باید داشته باشه. اگر زهرنویسی داره، زهرنویس اون چک یا سفته چه افرادی هستن؟ اصطلاح زهرنویس یعنی عباراتی که در پشت چک یا سفته نوشته میشه، که این زهرنویسی میتونه حکایت از انتقال یک سفته یا چک داشته باشه یا حکایت از ضمانت مبلغ مندرج در اون چک یا سفته. یکی از شرط‌های مهمی که در مورد اقساط ثمن یک قرارداد در نظر می‌گیرن یا همون مبلغ یک قرارداد این هستش که در صورتی که هر یک از چک‌های اون قرارداد برگشت بخوره یا اقساطش سر موعد مقرر وصول نشه، اون طرف مقابل حق داره مثلا قرارداد رو فسخ کنه. اما این فسخ رو هم باید مشخص کنیم، مثلا تا چه مدتی حق داره که در مورد فسخ خودش اقدام کنه، و اگر فسخ کرد آیا موظف هستش که اون چک یا سفته رو عودت بده. شرایطی هستش که کاملا توافقی هست و بنا به شرایط و مقتضیات اون توافقات اولیه و قرارداد بین طرفین قابل انعطاف میتونه باشه. تا اینجا یه مروری بکنیم در مورد اون چیزهایی که بیان شد. در مورد ارکان یک قرارداد گفتیم، در مورد اجزای قرارداد گفتیم، در مورد طرفین قرارداد صحبت کردیم، موضوع قرارداد، مدت یک قرارداد، شروط ضمن عقد و موضوعات اینچنینی. اما یک نکته، اگر چکی به عنوان ضمانت حسن انجام کار یا تضمین در یک قراردادی رد و بدل میشه، حتما در نظر بگیرید که روی اون چک یا سفته حتما قید بشه که این چک یا این سفته بابت ضمانت قرارداد شماره یا تاریخ اون قرارداد رو بنویسید، تا اگر بخواد استفاده غیر از موضوع ضمانت از اون چک یا سفته بشه، این موضوع قابل شکایت و طرح دعوا در دادگاه جهت رسیدگی خواهد بود. اما حسن ختام این فایل صوتی مرور چند نکته قراردادی خواهد بود که امیدوارم اونها رو به کار بگیرید و براتون مفید فایده باشه. اول از اینکه پیشنویس یک قرارداد رو خوب بخونید، رو قشنگ اون رو مرور کنید و اگر جاهایی لازم به اصلاحاتی هست حتی کوچیک اونها رو نادیده نگیرید. برای امضای یک قرارداد عجله نکنید. سعی کنید که نه، حتما قرارداد رو اول بخونید و بعد امضا کنید. حتی به جای یک بار چند بار اون رو مطالعه کنید. با متخصصین قراردادها مشورت کنید. یک قرارداد خوب ساختنی هستش. پیشنویس قرارداد خودتون رو برای طرف مقابلتون ارسال کنید. اگر چند بار این موضوع تکرار شد، اصلاحات متعدد شد، هیچ اشکالی نداره. در این مرحله هر چقدر دقت به خرج بدید، حساسیت به خرج بدید، هیچ مشکلی براتون پیش نمیاد. سعی کنید قرارداداتون قراردادهای تایپی باشه. همه نسخه‌هاش متحدالمتن و متحدالشکل باشه. کلیه صفحات قرارداد رو امضا کنید، نه فقط صفحه آخر رو. اگر قراردادهاتون دارای پیوست هایی هستش، در قرارداد، در متن قرارداد ذکر کنید که این پیوست در این صفحه به این تعداد صفحه و به این شرح همراه یک قرارداد هستش. از طرف مقابلتون بخواید که موقع امضای یک قرارداد ذیل امضای خودش نام کامل خودش رو به همراه تاریخی که داره امضا میکنه همراه با دستخط خودش اون رو بنویسه. تعداد نسخه های یک قرارداد رو در متن اون بنویسید. از خط خوردگی، نوشتن مجدد روی امضا، پررنگ کردن یا موارد این شکلی در یک قرارداد خودداری کنید. مواظب ایرادات تایپی، سهو قلم، غلط های املایی، صفرها و عبارت ریال و تومن و تاریخ ها باشید که بعداً بابی برای سوء استفاده از این موارد باز نشه. اسم کامل شناسنامه‌ای، پسوندها و پیشوندهای طرف قراردادتون رو به صورت کامل در یک قرارداد بنویسید. موقع تنظیم یک قرارداد حتما اصول اسناد رو ملاحظه کنید. از طرف قراردادیتون اسم مستعار یا لقبش رو بپرسید و اگر لازمه در یک پرانتزی در قرارداد ذکر کنید. فضاهای خالی، فضاهای بین کلمات احتمال جعل و یه سری دستکاری ها رو داره. به خاطر همین میگیم که قرارداد تایپی باشه تا این موارد به وجود نیاد. سعی کنید در قرارداداتون حداکثر شهودی معتبری باشه و امضای شهود هم همراه اون باشه یا امضای افرادی غیر از دو طرف معامله که معمولا تو ادارات بخش‌های مختلف اون قرارداد رو تایید می‌کنن. به محل تنظیم یک قرارداد در متن قرارداد تصریح کنید. این موضوع از لحاظ حقوقی اعتبار خاصی داره، چون اگر خواستید نسبت به اون قرارداد دعوای مطرح کنید، محل تنظیم اون قرارداد مقدم خواهد بود بر محل اقامت طرفین اون قرارداد. یک قرارداد حتما باید دارای تاریخ و شماره باشه. امیدوارم مطالبی که در این فایل صوتی خدمتتون تقدیم شد براتون مفید فایده باشه. منتظر شنیدن کامنت ها و نظراتتون هستم. براتون بهترین ها و شادترین ها رو آرزو میکنم. دوستدار شما هنگام عسگری.